بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على القرآن على الغاية عرض شد که حجیت زن عقلا مانند حجیت زن شرعا قابل قبول نیست، چون حجیت زن عقلا برخلاف اونچه که توهم می شود ابتداعا بحسب ظاهر این جمله، این چنین توهم می شود که عقل حکم دارد بر طبق زن و حجیت مفاد حکم عقل عملی است در مورد زن. چرا؟ چون فرض این است که مزنون در مقام عمل به کار برده می شود، پس اگر حاکم عقل شد، عقل عملی در اینجا حاکم است، همونجور که ما به تفاوت عقل نظری و عملی دیروز عرض شد که از نظر تعقل و عقل تفاوتی بین هما نیست، انما تفاوت به حسب مدرک است، که اگر مدرک مربوط به حیطه عمل انسان بشود عقل عملی است، اگر ربطی به عمل نداشته باشد عقل نظری است. در اینجا چون فرض بر این است که ما میخواییم بر طبق زن عمل کنیم، لذا اگر فرزن بر اساس این توهم حکمی باشد، حکم عقل عملی خواهد بود نه عقل نظری. علایه میفرماین عقل مطلقا حکم ندارد، چه عقل عملی چه عقل نظری. نهایت اون عنوان ینبغی ان یعطا به یا ینبغی ان لا یعطا به در عقل عملی، میفرماین این از ناحیه اتفاق و اغلاس بر امری، نه از ناحیه حکم عقل به ما و عقلون. بله، اغلا توافق بری می کنن و اتفاق آرا و تطابق آرا پیدا می کنن بر واجباتی برای حفظ نظام و بر اموری که باید ترک بشود حسب تطابق آرا اغلا، به خاطر اینکه مخل به نظام هست. لذا اون چی که موجب حفظ نظام است یا اون چی که موجب اختلال نظام است، از اموری است که تطابق آرا اغلاست. اینجا از این باب است که عقل می گوید قسم اول ینبغی ان یعطا به، یعنی درک میکند که ینبغی ان یعطا به، و اون چیزی که مخل به نظام است ینبغی ان لا یعطا به. پس عقل حکمی ندارد، لذا این تعبیری که در السنه میشود که میگوین آقا زن حجت است عقلن، منظورشان این نیست که یعنی عقل حاکم به حجیت است، بلکه معناش این است که یعنی اندل اغلا حجت است، نه از نظر در مقابل شارع، نه اینکه حجیت شرعیه باشد، اندل اغلا حجت است. اغلا همون جوری که در موارد اختلال نظام میگویند باید ترک بشود، در مواردی که موجب حفظ نظام است میفرمایند باید اعتیاد بشود، در موارد دوران امر بین ظن و شک و وهم هم اغلا فرض بر این است، اگه بگیم حجت است بر این است که به این میگویند که باید به طبق ظن عمل بشه. این به عنوان مفهوم صحیح از جمله حجیت زن عقلا به حسب مقام ثبوت. پس ثبوتاً چیزی به نام حکم از ناحیه عقل نسبت به حجیت زن نداریم. چیزی که هست این است که میگن اوغلا آقا تطابق کردن بر اعتبار زن در مقابل مثلا شک و وهم، این مقام ثبوتی، و اما به حسب مقام اثبات میاییم در محل بحث ما ببینیم آیا از ناحیه اغلا چنین چیزی وجود دارد یا خیر. حالا در رابطه با اون مطلب قبلی میفرمایید ما در سابق هم اینو بحث کردیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که حجیت اندل اغلا به معنای جعل حکم مماثل از ناحیه اغلا بر طبق شیء نیست، یا انشاء حکم به دائی چند تنجیز واقع هم نیست، بلکه معناش این است که یعنی بنای عملی عقلا بر این بوده است که طبق ظاهر عمل کنند، بنای عملی عقلا بر این است که طبق خبر صیغه عمل بکنند. این معنای کلام. پس بحث حجیت به معنای اثبات و حکم یا انشاء حکم به داعی تنجیز، این چیزها اصلا در کار نیست. و بنابراین می فرماین همونی که هست این است که عقلا میان به ظاهر یا به خبر صیغه احتجاج می کنن و این در حقیقت مدرک حجیت خواهد بود. پس در به طور کلی در جایی که عمل از ناحیه عقلا نباشد، حجیت هم به این معنای صحیح دیگه نخواهد بود. پس دو معنا از این عبارت که از ظن و حجتون عقلا می شود استفاده کرد، یک معنای باطل و اون عبارت هست از این که یعنی عقل حکم به حجیت بکند، یک معنای صحیح و اون این است که بناء عقلا بر این است عملا که طبق ظن عمل بکنند. این معنای صحیح را در باب عمل به خبر سبقه از باب بناء عقلا گفتیم، عمل به ظواهر از باب بناء عقلا گفتیم در سابق، که معناش این بود که یعنی عقلا بناء عملی بر عمل کردن بر طبق خبر سبقه دارند، بناء عملی بر عمل کردن بر طبق ظواهر دارند و بر اساس همین هم احتجاج می کنند به ظاهر یا به خبر سبقه. پس در اینجا هم معنای صحیحی که می توانیم برای حجیت ظن عقلا تصور بکنیم، یعنی بنای عملی عقلا بر عمل کردن بر طبق ظن، این به حسب مقام ثبوت است. حالا میایم در مقام اثبات ببینیم چه چیزی چنین چیزی هست یا خیر. بفهمان آقا سه معنا محتمل است که بر اساس این هر یک از این معانی ثلاثه بگیم چنین بنای حجیت عقلیه به این معنای صحیح وجود داشته باشد، ولیکن هیچ یک از این معانی در حسب مقام اثبات وجود ندارد. بعد نتیجه‌ای که از این میگیریم این است که پس بنابراین عقلاً حجیت عقلیه هم ندارد. اما معنای اول این است که ما بگیم بنای عملی عقلا بر عمل بر طبق ظن باشد، همون جوری که بنای عملی عقلا بر عمل بر طبق خبر صیغه یا ظواهر هست. این یک معنا. این معنا میفهمون واضح است که نیست، حتی در موردی که مقدمات خمسم تمام باشد و اونها را هم بپذیریم، باز ما چنین بنای عملی از عقلا مشاهده نمی کنیم که بگیم عقلا عملشان بر این است که بر طبق ظن عمل بکنن مطلقا. این معنا نیست، نه در امور عادیشان این بنای عملی را دارن و نه در مواردی که موالی عرفی بعضی به بعضی دیگر به هر حال که عبیدشان هست امر بکنن، در اونجا این معنا مشاهده می شود که بنای عملی اونها بر عمل بر طبق ظن باشد. که بعد بگیم شارع هم چون دیده است عقلا بنای عملیشان بر عمل بر طبق ظن است، شارع هم این بنا را امضا کند، که ما که در باب سیره یا در باب ظواهر این حرف رو میزنیم. پس این معنا واضح است که وجدانه که چنین بنایی از عقلا نیست. تفاوت دارن افراد، بعضی عمل میکنن بعضی عمل نمیکنن، بعضی خوشباورن عمل میکنن بعضی روال عادی دارن عمل نمیکنن. لذا این چینی نیست که یک چنین بنایی، چون اگر بنای عملی باشد باید عقلا به هر به اصطلاح طریقی و به اصطلاح دعو دیدنی باشن عمل بکنن، اختصاص به بعضی دونه بعض نباید داشته باشد و ما مشاهده میکنیم وجدانن که چنین بنایی نیست. احتمال دوم این است که ما بگوییم که عمل بنای عملی بر طبق ظن ندارند، اما بنای عملی و عمل بر طبق ظن بر فرض وجود مقدمات خمسی که برای به اصطلاح انسداد ذکر شده است در این فرض باشد، اینم واضح هست که نیست. کجا در امور عادی یا موالی امور مولویشان ملاحظه وجود این مقدمات خمسی که ما ذکر کردیم رو می کنند، اصلا التفاتی به این معنا ندارن بس بر در نتیجه نه بناء عملی بر طبق زن مطلقا دارن، که مطلقا به معنای اینکه این مقدمات خمس باشد یا نباشد، و نه بناء عملی بر عمل بر طبق زن در فرض وجود این مقدمات خمس دارن، نفیش که چنین بنایی ندارن را از کجا اثبات می‌کنید؟ وجدانی است. شما ملاحظه بکنید، خودتون جزء عقلا هست، ملاحظه بکنید در کجا چنین بنایی دارین که آقا هر چیزی مذموم بود عمل بکنید؟ کجا اینجوری است؟ بله، عمل بر طبق علم یک امری است که دیگه نیازی به اثبات ندارد، برای خاطر می‌بینید هر چیزی که معلوم انسان باشد به هر حال به اون معلوم خودش اگه در مقام اعتنا باشد عمل میکند. ولی ممکنه کسی روی معلوم خودشی قدم بنهد و برخلاف معلوم خودش عمل بخواد بکند، اونی که حرفی دیگری است. ولی فرض این است که در مقام عمل اونی که هست عمل بر طبق علم است، اما عمل بر طبق وان چنین بنایی از نظر عقلا وجدانن ملحوظ است که نیست، چه با وجود مقدمات خمس چه با نبودش. احتمال سوم این است که ما بگیم یک بناء فرضی، ما فرض را بر این میگیریم که عقلا بناشان بر عمل بر طبق زن باشد، وجدانن چنین بنایی نداره، ولی این بنا را فرضاً تصور میکنیم حسب فرض. اولا فرض که به درد نمیخورد، ثانیاً بر فرض چنین فرضی باشد، آیا این فرض قابلیت امضاء شارع را دارد؟ چون ما میخواییم یک بنای عملی را اثبات بکنیم که شارع هم او را امضا کرده باشد. تا چیزی نباشد چه چیزی را شارع امضا بکند؟ امضا متعلق میخواد، امری باید باشد تا شارع او را امضا بفرماید. وقتی چنین بنایی وجود ندارد خارجاً، امضای چه چیزی بشود؟ واضح است که در اینجا امضا منتفی است از باب اینکه موضوعی نیست که بخواد شارع او رو امضا بکند، متعلقی نیست که بخواد او رو شارع، محلی نیست که شارع او رو بخواد امضا بکند. امضا محل میخواد. وقتی چیزی وجود ندارد چجور امضا بخواد نسبت به او واقع بشود؟ پس این فرض سوم. پس هیچ یک از این به اصطلاح امور ثلاثه ای که فرض شده است وجود خارجی ندارد. پس ما بناء عملی از ناحیه عقلا بر عمل بر طبق زن نداریم، فعلاهازا حجیت زن عقلا هم می شود مردود. تا اینجا اون چه که بحث شده بود بر این اساس بود که عمل بر طبق زن از آثار حجیت باشد، یعنی به عبارتی که پری روز بحثی عرض کردم که چون زن حجت است ما عمل بر طبق زن میکنیم، که عمل بر طبق زن متفرع بر حجیت باشد. چند تا اشکال داشت؟ ظاهرا سه تا اشکال داشت، که اشکال سوم این بود که حجیت یا باید شرعیه باشد یا عقلیه. بحث دیروز و امروز تا اینجا برای توضیح این اشکال سوم است که هیچ یک از این دو معانای حجیت، چه شرعیه و چه عقلیه، در مورد بحث ما قابل وجود ندارد. نه حجیت شرعی، چون فرض بر این است که ما دلیل خاص نداریم، حجیت عقلیه هم اون معنای باطلش که معنا نداشت، اون معنای صحیحش هم که سه احتمال داشت، هیچ کدوم از این احتمالات صلات واقع نشد. این ماحصله اون چیزی است که در رابطه با اشکالات بر فرض اول ذکر شد. فرض دوم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اجمالا در ابتدای بحث فرموده بودند این بود که ما بگیم عمل بر ترجیح عمل به مشکوک و موهوم بر عمل به مظنون قبیح است، و این قبح ترجیح مرجوح بر راجح را از مقدمات حجیت زن بدانیم. یعنی باید بگیم چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است، فیکون الظن حجتاً، حجیت زن که لازمش عمل بر طبق زن است متفرع بر قبح ترجیح مرجوح بر راجح باشد، نه اینکه قبح ترجیح متفرع بر حجیت باشد که وجه اول بود. این وجه دوم ببینیم چه معنایی دارد. میفرماید ترجیح مرجوح بر راجح دو معنا در اینجا متصور است. یک معنا این است که ما بگیم رجحانی، چون اینجا میگیم ترجیح مرجوح بر راجح قبیح عقلا، تقدیم مفضول بر فاضل قبیح عقلا ولو بر خلاف عقل، آمدن تقدیم اون دو غاصب را بر امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه کرده اند، اما اونها قائل به قبح ترجیح مرجوح بر راجح نبودند. در اینجا این قبح را باید، این رجحان را باید بررسی کنیم که رجحان از به چه لحاظ هست. آیا رجحان به عنوان یک امر عارض هست، به عنوان یک امر خارجی، یا رجحان فی حد نفسه در هر یک از این سه باید ملاحظه بشود؟ خب ما به هر حال یک مرجوحی داریم و یک راجحی داریم. مرجوح عبارت است از شک و وهم، راجح عبارت است از ظن. این رجحانی که در ظن وجود دارد به چه لحاظ است؟ قهرن عدم رجحان که در اون دوتا هست به چه لحاظ خواهد بود؟ لذا نمی شود ما رجحان در ظن را به یک حیثیت در نظر بگیریم، مرجوحیت اون دوتا را از حیثیت اخرایی در نظر بگیریم. تارتن میگیم آقا از ظن و حجتان راجحان. چرا راجحان؟ به حسب غرضی که به اصطلاح مولا دارد، یا رجحان زن به حسب غرضی که اوغلا در اونجا میبینن، یعنی غرض را یا غرض مولا یا غرض اوغلا. رجحان زن نسبت به شک و وهم در این است که با ملاحظه اون غرض میگیم از زن و راجحان، با لحاظ غرض اوغلایی یا غرض مولوی میگیم اول نراجهان و شک و الوهم و مرجوعان. این یک صورت، یک معنا که در اینجا قهرن رجحان هر یک از زن بر شک و وهم، قهرن این رجحان به لحاظ یک امر خارج از ماهیت زن است و اون عبارت است از غرض مولا یا غرض اغلا. احتمال دوم این است که نه، ما اصلاً زن را لوخلیه و طبعه که ملاحظه کنیم با شک و وهم میگیم این رجحان دارد، لذا به حیثیت اولا گفته میشود رجحان در مورد به اصطلاح زن نسبت به شک و وهم به عنوان یک امر عرضی است، ولی از نظر حیثیت دوم به عنوان یک امر ذاتی است، یعنی ذات زن و ماهیت زن این چنین است که نسبت به شک و وهم وقتی ملاحظه بشود رجحان دارد. کار نداریم به این که آیا مثلا اون چیزی زن انسان را نزدیکتر است به غرض مولا از شک و وهم، یا مثلا زن نزدیکتر است به غرض اوغلا از شک و وهم. خب اگر اول باشد، در اینجا میگید آقا ترجیح شک و وهم بر زن به حسب غرض مولوی یا به حسب غرض اوغلا قبیحون، اینجور باید گفته بشود. در اینجا رجحان زن بر اون دو به لحاظ این غرض خیلی واضح است که رجحان ذاتی نیست، رجحان عرضی شد به لحاظ اون غرض شد. خب آیا این رجحان به لحاظ اون غرض فی حد نفسه ثابت است یا نه باید یک عنوانی عارض بشود؟ در اینجا قهرم میگیم به لحاظ اون غرض اینجوری نیست که صرف قرب زن به اون غرض، چه غرض مولوی چه غرض اوغلایی، صرف قرب زن به اون غرض از شک و وهم موجب این باشد که این رجحان داشته باشد، بلکه این غرض موقعی که معنون به عنوان حفظ نظام شد و ترک او موجب اخلال نظام بشود، اینجا است که گفته می شود ون نسبت به این غرض که عبارت است از حفظ نظام اقرب است و رجحان دارد از شک و ور. خب بنابراین اگر اینجور معنا بکنیم باید ببینیم اغراض مولویه که عبارتن از همون مصالح و مفاسد و ملاکاتی که در احکام هست، آیا اینها به لحاظ با ملاحظه همه اونها حفظ نظام هست که اون مصلحت عامه حفظ نظام به اون جهت اینا؟ نه، اغراض مولویه همش مربوط نیست به مسئله حفظ نظام، بلکه جنبه مقدم، همون جوری که حفظ نظام جنبه مقدمیت دارد، اون اغراض هم مقدمیت دارن برای معرفت. این بیان از اون معنا گرفته شده است. ریشه‌ش اینه، این تتمه اگر بیاد واضح تر بشود. اصلا حفظ نظام برای چی؟ چرا باید حفظ نظام بشود؟ چون در نظامی که به اصطلاح یک قانونی حاکم باشد و عقل و عقلا بر اون نظام حاکم باشند، در چنین نظامی است که استعدادهای بالقوه انسان به فعلیت میرسد. که ما این که عمل بر طبق شریعت موجب شود که استعدادهای بالقوه او، یعنی امکان استعدادی، کم کم به فعلیت برسد و به بروز و ظهور برسد که مرحله عبودیت فعلیه انسان است، مقام عبودیت. پس غرض نهایی عبودیت هست که فرع معرفت هست. این معنا و معانی مد نظر هست. پس حفظ نظام یک چیزی نیست که کلیت داشته باشد در تمام اغراض مولوی که بر اساس مصالح و مفاسد است به حساب منطبق بشود. نه، برخی از اغراض مولوی هست که اصلا ربطی به مسئله حفظ نظام ندارد. امور شخصیه است که هر کس که عمل بکند به اون معنا میرسد و به اون ملاک میرسد. به اون ملاک بود و نبودش نه موجب حفظ نظام است نه موجب اخلال نظام، از بابی که ربطی به مسئله نظام اجتماع ندارد. ما یک مصالح عامه داریم و یک مصالح شخصیه داریم، یک مفاسد عامه داریم، یک مفاسد شخصیه داریم. همه اغراض مولوی این چنین نیست که بر او منطبق بشود حفظ نظام و مخالفت با او منطبق بشود عنوان اخلال به نظام را. پس بنابراین ما در اینجا این نتیجهشی می شود حالا با این بیان که اگر شما رجحان زن را به لحاظ اغراض اخر بدانید که اون غرض عبارت است در مورد بحث ما به غرض مولوی، چون ما سراغ احکام میخوان بریم از طریق زن، پس غرضی که در اینجا مد نظر است اغراض مولوی است. اغراض مولوی تا معنون نشوند با بیانی که عرض کردیم به عنوان حفظ نظام و امثال ذلک، رجحان بر او منطبق نمی شود. و اغراض مولوی این چنین نیست که بر همه اونها عنوان غرض حفظ نظام منطبق شود. بر بخشی از اونها ممکن است، واجبات نظامیه ما مثلا داریم، بر بخشی از اونها حفظ عنوان حفظ نظام و مخالفتش به اصطلاح اخلال به نظام منطبق شد، اما بر اون بخش دیگری که مربوط است به هر حال باب عبادات که عمدتا اینا امور جزئیه و شخصیه هست که ربطی به خود انسان دارد و نفع و ضررش مربوط به خود شخص می شود، طاعت و معصیتش هم مربوط به خود شخص می شود، این غیر از اون معاصی است که به هر حال همه را فراگیر می شود یا اخلال نظام به وجود بیاد. این اینجوری نیست. خب اگر این نیست، پس این دلیل در این صورت می شود اخص از مدعا، یعنی اعتبار زن را مطلقا بر فرض صحت مطلب تمام نمی کند، فقط در اون بخشی که عنوان حفظ نظام بر اون اغراض مولوی یا ترکش و مخالفتش عنوان اخلال به نظام برش منطبق می شود، اما اون بخش وسیعی که این عنوان برش منطبق نشود، در اونجا زن هیچ کاره هست. چرا؟ چون این عنوان رو ندارد. اگر این عنوان هم برش منطبق نشود، قهرن رجحانی هم نیست، چون فرض بر این است که رجحان را ما به حسب ملاحظه غرض در نظر گرفتیم. اگر با ملاحظه غرض باشد، باید عنوان حفظ نظام و امثال او از عناوین عامه برش منطبق بشود، و این عنوان جوری نیست که بر تمام موارد منطبق بشود، بر بخشی از اون موارد نیست. پس دلیل بشود اخص از متواله که غرض ما اثبات حجیت زن است در باب احکام به طور مطلق، خواه این عناوین مثل حفظ نظام بر او منطبق بشود یا نشود. اغراض و عقلایی هم میفهمن همین جور است. اغراض و عقلایی هم همش مربوط نیست به مسئله حفظ نظام، بعض از امور است که اصلا برفرض انسان در یک مجتمعی هم نباشد اما عاقل هست، مقتضای به اصطلاح بناء عملی عاقل به ماه و عاقلون بر این است که از چیزی که بهش ضرر مثلا میرساند به بدن او از او اجتناب بکند. خب این ربطی به مجتمع ندارد، گرچه میشه با یک عناوین دیگری به یک طریق با چند واسطه او رو باز مرتبط بکنیم، ولی اونی که صریح هست و ظاهر هست از اینها این نیست که ارتباط داشته باشد. پس تمام بنای عقلا هم باز کلیت ندارد که مربوط باشد به حفظ نظام، بخشی از بنای عقلا در رابطه با حفظ نظام است ولی بخشی دیگرش رفتی به حفظ نظام ندارد، امور شخصی و جزئیه است که عقلا در همون امور شخصیشان هم ملتزم مونند، ولی اینکه بود و نبودشان نفع و ضرری به مجتمع به ما و به مجتمع نمیرسانند.
زن نسبت به اون
افرادی
اولیه
اصلا داره؟ حالا اون وجه دومه که اگر ما به نسبت به غرض در نظر نگیم، خب بنابراین با ملاحظه به غرض کلیتش قبول نمی کنه. اشکالش در واقع اینه که این کلیت دیگه نداره، در بخشی است.
سوال اینه که الان ما یک غرض در نظر گرفتیم، حفظ نظام، غرض اینه که اقراض متعدده در نظر گرفتیم.
مثل چی مثلا؟
مثال یک
نه اونا ببینین آقا، اون مسئله معرفت امر کلی نیست، مربوط به اجتماع به ما بود. لذا میبینیم مثلا در یک عصر تعداد قلیلی هستند که به مقام عالی معرفت میرسند. اما
نسبت به
نسبت به این غرض وقتی عنوان خاص برش منطبق نشود هیچ قربی یعنی تفاوتی بین اون نیست، بین زن و شک و وهم هیچ تفاوت در این جهت نیست. به چه جهت؟ این غرض که این عنوان برش مطابق نمیشه، وقتی این عنوان مطابق نشود دیگه فرقی نمی کند. عنوان حفظ نظام،
ما به حفظ نظام کاری نداریم دیگه.
خب
شما می فهمید غرض عبارت از معرفت و عمومیت و فلان اینها،
خب اون امور شخصی میشه دیگه، این عنوان دیگه نمیاد بر زن به عنوان کلی. ما چون میخوام اعتبار زن رو مطلقا در فرض انسداد ثابت بکنیم، این به اونجا ما رو نمیرسانه که این در مورد شخصی است. در مورد شخصی تا حجیت او مطلقا ثابت نشود در این موارد جزئی که ثابت نمیشود، اول ثابت بکن حجیت زن رو مطلقا، بعد بیا در موارد جزئی نتیجه بگیر. ولی وقتی او هنوز ثابت نشده چطور ما میایم سراغ جزئیات؟ ما به صورت جزئی نمیتونیم بگیم آقا در این مورد حجت است در اون مورد حجت نیست. به طور کلی یا حجیت او رو ما میتونیم از اینجا ثابت بکنیم یا نه. اگه نتوانستیم به طور کلی ثابت بکنیم از باب بنای عقلا، چطور میتوانیم در موارد جزئی ازش نتیجه بگیریم؟ نمیتونیم. میاد وجه دوم، وجه دوم ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.